الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. جدار قبل از هر چیز الله سبحانه و تعالی رو حمد و شکر بگیم که ما رو به عنوان عبد خودش قرار داد، نعمت حیات و زندگی رو و وجود رو به ما عنایت فرمود. بعد از اینکه هیچ چیز نبودیم، مرده بودیم، ما رو زنده کرد. نعمت سلامتی رو به ما داد و مهمتر از همه ما رو به ایمان و اسلام هدایت کرد. ما اگر شب و روز رو در اعمال صالح به سر ببریم و شکرگزار نعمت‌های الله سبحانه و تعالی باشیم، نمیتونیم ذره‌ای از نعمت‌های بیکرانی که الله سبحانه و تعالی برای ما قرار داده رو جبران بکنیم، شکرگزاری بکنیم. در روایات داریم که شخص عابد و زاهدی که تمام عمر خودش روز و شبش رو در نماز و رکوع و سجود برای الله سبحانه و تعالی و ذکر او گذرانده و حتی در حالت سجودم از دنیا رفته، در روز قیامت وقتی که بهش میگفته میشه به رحمت خدا وارد بهش شو، این شخص میگه من در دنیا اعمال صالح زیادی انجام دادم، میخوام با اعمالم وارد بهش شوم. میان نعمت بینایی رو در یک کفه ترازو قرار میدند و تمام اعمالی که تو یک عمر انجام داده در کفه دیگر، اون نعمت بینایی بر تمام اعمال یک عمرش میچربد، سنگینی میکند. اعمال ما به نسبت نعمتهای الله سبحانه و تعالی نسبت به ما بسیار ناچیز هست. معاملهی که الله سبحانه و تعالی با ما میکند بر اساس اعمال نیست، بر اساس رحمت و لطف و فضل و کرم الله سبحانه و تعالی. اگر خدا بر اساس عمل کرد ما با ما برخورد میکرد، با ما رفتار میکرد، این جنبنده ای روی زمین باقی نمیموند. خداوند عز و جل اینچنین میفرماید: لو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. اگر بر اساس کسب و عمل انسان خدا با ما برخورد میکرد، این جنبنده ای روی زمین باقی نمیموند. اما الله سبحانه و تعالی با فضل و رحمتش سیئات ما رو محو میکند با یک توبه، با یک ندامت قلبی، و حسنات ما رو در این دنیا چندین برابر میکند و با همین فضل و رحمتش ما رو به جنات خودش وارد میکند. در این دنیا الله سبحانه و تعالی از ما چه انتظاری دارد؟ از ما چه میخواهد؟ آیا الله سبحانه و تعالی از ما میخواد که در دنیا مثل فرشتگان زندگی بکنیم، مثل ملائکه، ملائکه وار زندگی بکنیم؟ شما میدونید در خلقت فرشتگان دیگه شهوت وجود ندارد، لذائذ و نیازهای مادی وجود ندارد. در احادیث و آموزه های دینی به ما میگه نه، الله سبحانه و تعالی از ما نمیخواد که فرشته باشیم. اگر میخواد که فرشته باشیم چرا ما رو خلقت میکرد؟ در زمین فرشته خلقت میکرد. الله سبحانه و تعالی از ما میخواد که در دنیا انسان باشیم به همون شکلی که ما رو آفریده، انسانوار زندگی بکنیم، شهوات و این نیازهای مادی خودمون رو و این لذائذ جسمی خودمون رو به همون شیوهی که الله سبحانه و تعالی برای ما ترسیم کرده در همون محدود بکنیم و اداره بکنیم. الله سبحانه و تعالی از ما نمیخواد که شهوات خودمون رو سرکوب بکنیم. در صحیح بخاری داریم وقتی که اون سه گروه یا اون سه نفر به در خانه زنهای پیامبر رفتن و از عبادت پیامبر سؤال کردن که انهم تقالوها، انگار عبادت پیامبر رو کم شمردند. گفتن این که اعمالی نیست، در حالی که ما که پیامبر گناهان گذشته و آینده هستم آمرزیده شده، ما توانایی بیشتر از این داریم. یکی گفت انا اصوم الدهر ولا افطر، من تمام سال رو روزه میگیرم اصلا افطار نمی کنم. دیگری گفت انا اصلي الليل ابدا، من دیگه شب نمیخوابم، تمام شب در قیام و نماز رو میگذرونم. یکی دیگه گفت انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، من از همه زنها دیگه کنارگیری میکنم، با این زنی هم به سر نمیشم، ازدواج نمیکنم. اینکه خبر به رسول خدا صلی الله علیه وسلم رسید، فرمود لکنی اصلي و ارقد و اصوم و افطر و اتزوج النساء، اما من اینطوری نیستم، من روزه میگیرم و یک روز هم روزه نیستم، یک شب نماز میخونم و خواب هم دارم و با زنانم هم بستر میشوم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سیبه و مسلک من و منهج خداوند عز و جل متمایل بشه، منحرف بشه، دیگه از ما نیست. اینا میخواستن شهوات و لذائذ و نیازهای مادی خودشون رو به صورت کامل سرکوب بکنن، که رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو رد کرد. اون رهبانیت و ریاضت و سختی کشیدن منهج اسلام اون رو به سوی اون دعوت نمی‌کند. ابو هریره رضی الله عنه میگوید ما یک روز به رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتیم یا رسول الله انا اذا رأيناك رقت قلوبنا، ما وقتی که تو رو میبینیم ای رسول خدا، وقتی که ما در کنار تو هستیم تو رو میبینیم قلب‌های ما نرم هست. ما كنا من اهل الاخره، و ما از اهل آخرت هستیم. مجالس رسول خدا صلی الله علیه و سلم همه صحبت از آخرت و بهشت و جهنم بود. در روایت داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونقدر بهشت و جهنم و احوال آخرت رو برای صحابه بازگو میکرد که انگار اونها دارن با چشمان خودشون دارن قیامت و مراحلش رو میبینن. تو مسئله قیامت یک مسئله اعتقادی بسیار مهم هست بعد از شناخت خدا و ایمان به اون. در صفحه قرآن شما نگاه کنید، هیچ صفحه از قرآن نیست که بحث قیامت، جهان آخرت و توابعون، یعنی بهشت و جهنم و حساب و کتاب اعمال توش وجود نداشته باشد. مسئله آخرت مسئله ایست که باید ما نسبت اون هیچ گونه شک و تردیدی نداشته باشیم. صحابه گفتن وقتی که ما تو رو رها میکنیم، ترک میکنیم، عجبتنا الدنیا و شممنا النساء و الاولاد، شیفته دنیا میشیم، دنیا ما رو به خودش مشغول میکنه، قلب ما دیگه اون نرمش و اون روحیه‌ای که نزد تو داشتیم دیگه نداره. لذت هم بستر شدن با زنان رو استشمام میکنیم، لذت بازی با بچه هامون. جواب رسول خدا رو دقت بکنیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لو انکم تکونون علی کل حال علی الحال التي انتم علیه عندی، اگر شما در هر حالتی به همون شکلی باشید که نزد من هستید، لصافحتكم الملائکه باکفهم ولزارتكم في بيوتكم، فرشتگان با دستان شما دست میدن و شما رو رها نمی کنن و در خونه هاتون هم فرشتگان شما رو زیارت می کنن. هر جایی هستید فرشته خواهد بود، ملائکه خواهند بود، یعنی هیچ فرقی دیگه با فرشتگان نخواهید داشت. پس الله سبحانه و تعالی از ما نخواسته که فرشته باشیم، هر حالتی در هر حالتی مثل فرشته باشیم که هم نشین ما وقت فرشتگان باشند. الله سبحانه و تعالی از ما میخواد که شهوات خودمون رو طبق اون روش و برنامه و منهجی که الله سبحانه و تعالی در قالب شریعت برای ما ترسیم کرده اداره بکنیم، با اطاعت از دستورات الله سبحانه و تعالی و اجتناب و دوری از محرمات و اون چیزهایی که الله سبحانه و تعالی ازش نهی کرده. اما این نکته رو باید مد نظر قرار بدیم که همین شهوات و لذائذ دنیایی است که انسان رو از آخرت غافل می کند و انسان در پناه اعمال صالح هست که می تونه همیشه آخرت رو برای خودش متذکر بشه. پس الله سبحانه و تعالی به اعمال ما نیازی ندارد، چون اعمال ما برای ما کاری نمیتونه بکنه. اما اداره این شهوات و لذائذ با اعمال صورت میگیرد، با اعمال صالح. پس پیوستگی بین این دو رو نباید فراموش بکنیم. لذائذ دنیایی و شهوات باعث میشه که انسان حب دنیا رو داشته باشد. رقابت ها و چشم همچشمی های انسان ها در روی زمین برای به دست آوردن مال و ثروت و جا و مقام و قدرت باشد. همه ما دوست داریم که بیشترین مال و ثروتمند باشیم، مال زیادی داشته باشیم، ساختمون داشته باشیم، خونه داشته باشیم، جا و مقام و قدرت داشته باشیم. این چیز خطرناکی است. الله سبحانه و تعالی از ما خواسته که در پناه این اعمال صالح خودمون رو چیکار بکنیم؟ از این آرزوها و اعمال دنیایی رها بکنیم. اعمال و آرزوهای ما باید اعمال و آرزوهای اخروی باشه، نه دنیایی. بشر ابن حارث حافی یکی از زهاد بغداد هست، وقتی که شخصی ازش طلب موعظه میکنه، میگه ای بشر برای من یک نصیحتی بکن، یا بسیار زیبا برای او رو نصیحت میکند. بشر میگه در این خونه که من در اون زندگی میکنم یک مورچه هست که هر روز من میبینم از لونش خارج میشد و دانه های رو به لونش میبرد، در لونش جمع‌آوری میکرد، گویا که اونها رو برای زمستان خودش ذخیره میکنه تا زمستان رو در راحتی و آرامش به سر ببره و ترس از غذا نداشته باشه، از کم بوده غذا. یک روز این مورچه از لونش خارج شد و دانه رو میخواست به خونش حمل بکنه، پرنده اومد و این مورچه و اون دانه رو برد و خورد. فلا ما جمعت اکلت ولا ما املت نالت. پس نه اون چیزی که جمع کرده بود رو تونست بخوره و نه اون چیزی که آرزوش داشت، راحتی و آسایش زمستانی، نصیبش رو بهش رسید. حیات ما انسان ها در روی زمین هم همین هست، چیزی جز این نیست. یکی از ما تمام عمرش رو صرف جمع‌آوری مال دنیا میکنه، ساختمان ها برای خودش بنا میکند، اما یک لحظه مرگ میاد و تمام آرزوها و آمال دنیاییش رو از بین میبرد. به جای این که شخص بیاد هم غمش رو آخرت قرار بده، هم غمش رو دنیا قرار میده، از این همه ساختمانی که ساخته یکیش رو وقف برای الله سبحانه و تعالی نکرده، اون ساختمان ها و اون مال و ثروتی که برای خود ذخیره کرده همه میشه مال میراث، رو برای این چیزی باقی نمیمونه. آمال و آرزوهای دنیایی نامحدود هست، اما انسان محدوده. عبدالله بن مسعود بیایی نگاه بکنیم، میفرماید یک روز در قبرستان بودیم، رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای ما یک مربعی کشید، چارگوش، سپس خطی رو داخل این مربع کشید و فرمود این انسان هست و این مربع که از هر طرف این خط رو احاطه کرده اجل و مرگ انسان هست. انسان محدوده، هیچ راهی برای خروج از این مرگ براش وجود نداره، از هر طرف مرگ او رو دنبال می کند. بعد رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک خطی رو خارج از این مربع کشید و فرمود این آمال و آرزوهای انسان هست که تمام ناشدنی است. سپس رسول خدا صلی الله علیه وسلم کنار اون خطی که داخل مربع کشید و گفت انسان هست، از چپ و راستش هم خطهایی کشید و فرمود اینها اعراض هستند، سرطان، بیماری، مرض قند، انواع اقسام بیماری ها که به انسان میرسه، تصادف، پر شدن از بلندی، غرق شدن، همه اعراضی که بر انسان وارد میشه و انسان رو به اجل و به مرگش میرسونه. انسانی که این همه محدود هست چطور میتونه این همه آمال و آرزوهای دنیایی داشته باشه؟ اما وقتی که ما زندگی سلف صالحمون رو نگاه میکنیم، زندگی صحابه، اونها ترسشون از این بود که اعمالشون قبول نشه، نتیجه و ثواب اعمالشون در دنیا بهشون داده بشه. نگاه بکنیم عبدالرحمن بن عوف، یکی از مبشرین به بهشت هست، عشره مبشره، اما میگه وقتی که مصعب بن عمیر کشته شد و او از من بهتر هست و هو خیر منی، و از من بهتر بود، خیلی بهتر، میگه وقتی که از دنیا رفت کشته شد تنها یک کفنی برای خودش باقی گذاشته بود که وقتی که سرش رو میپوشندیم پاش پیدا میشد، وقتی که پاش پوشنده میشد سرش نمایان میشد، یعنی اون کفن، اون تکه لنگی که برایش باقی مونده بود کفاف کل بدنش رو هم نمیکرد. ثم بسط لنا من الدنيا ما بست. عبد الرحمن میگه بعد دنیا برای ما فراخ شد، نعمت ها اومد، فتوحات صورت گرفت، غنایم به دست اومد. وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا، میگه ترس ما الان بر این هست که اون نتیجه جهاد ما، نتیجه حسنات و اعمال نیک ما الان داره زود در این دنیا به ما میرسه. هم و غم سلف صالح ما در این بود که وقتی که نعمتی بهشون میرسید ترس این داشتن که این نتیجه اعمالشون باشه که در این دنیا بهشون رسیده دیگه در آخرت نصیب و بهره ای از اعمال نداشته باشند. پس به اعمال خودمون غره نشیم، بیاییم در این موسم روحانی رمضان در کنار اعمالی که انجام میدیم قلب خودمون رو هم اصلاح بکنیم، مثل بهشتی ها باشیم. این رقابت ها و چشمانچشمی ها و حسادت هایی که در دنیا هست برای به دست آوردن نعمت زیاد، اینها رو از قلبمون پاک بکنیم. مثل اهل بهشت باشیم که خداوند عز و جل در مورد اونها فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل. اون غل و اون غش و حقد و کینه و حسادت رو خداوند عز و جل از قلب بهشتی ها دیگه پاک کرده. چرا؟ چون اونجا برای به دست آوردن نعمت دیگه رقابت وجود ندارد، برای به دست آوردن لذائذ و نیازهای مادی دیگه رقابت نیست. اونجا بیشتر از اون چیزی که شما توقعش داشته باشید نعمت هست. اینجا حسادت و بغض و کینه هم نسبت به هم وجود ندارد. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نگاه بکنیم در جلسه ای که اصحابش در اون هستن و مجالس رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از ذکر و تعلیم و علم بود، به اصحابش فرمود یتلو علیکم رجل من اهل الجنه، امروز بر شما مردی از اهل بهشت وارد میشه. صحابه مشتاق شدن که ببینن این شخص کی هست. دیدن شخصی از انصار وارد شد که آب وضو از ریشهاش میچکید و نعلین خودش رو هم در دست چپش گذاشته بود. روز بعد باز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یتلو علیکم رجل من اهل الجنه، مردی از اهل بهش بر شما وارد می شود. آن صحابه مشتاق بودن میبینن این چی هست. دوباره همون شخص با همون هیئت وارد شد. روز سوم باز رسول خدا فرمود یتلو علیکم رجل من اهل الجنه، باز دیدن همون شخص انصاری وارد شد. صحابه بسیار مشتاق بودن، شخص براشون مهم نبود، مهم عمل کرده این شخص بود، چه چیزی باعث شده که این شخص بهشتی باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم او رو بهشتی اعلام بکنه در همین دنیا. جزا عبدالله بن عمرو بن عاص که بسیار مشتاق بود و کنساب بهانه‌ای برای خودش جور میکنه و سه شب رو در کنار این شخص انصاری می‌گذرونه تا اعمالش رو رصد بکنه، ببینه آیا این شخص چه امتیازی داره که باعث شده این رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارش بده، هیچ رو این شخص بده. هر سه شب چیز خاصی ازش نمی‌بینه، نه نماز شبی، نه ذکر و شب بیداری و عبادتی، فقط وقتی که خواب هست از یک فعلی به فعلی دیگر میره لا اله الا الله و الله اکبر از زمانش همیشه جاری میشه. بعد از این سه شب عبدالله بن عمرو بن عاص به این شخص میگه من اون بهانه ای که بخاطرش اومدم پیش تو این بود که بهانه اصلی این بود که میخواستم اعمال تو رو رصد بکنم، چون سه روز پیامبر صلی الله علیه و سلم در سه مجلس فرمود یتلو علیکم رجل من اهل الجنه، مردی از اهل بهشت در شما وارد میشه. من مشتاق بودم که اعمال تو رو ببینم، اما اعمال تو در نظر من بسیار ناچیز اومد. اون شخص انصاری گفت اعمال من چیزی جز همین هایی که دیدیدم نیست، عمل دیگه ای من ندارم. وقتی که عبدالله بن عمرو بن عاص میخواست بره اون شخص انصاری بهش گفت اما من یک چیز رو دارم، وقتی که میخوام بخوابم هر گونه حقد و کینه و بغض نسبت به دیگران رو و حسادت نسبت به دیگران رو از خودم از قلبم پاک میکنم و با قلبی که حسادتی نسبت به نعمتهایی که خدا به دیگران داره نداره میخوابم. همین امر باعث شده بود، بله، همین پاکی قریحه، همین زوزوی شدن غل و غش از قلب باعث شده بود این شخص بشارت بهش رو پیدا. از خدا میکنیم که به همه ما بندگان خودش این توفیق رو عنایت بفرماید که در کنار اعمال صالح بتونیم قلب خودمون رو هم اصلاح بکنیم.